بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. کلامی است از مرحوم فصول، طبعا مرحوم کاشف القطاع. کاشف القطاع استاد الاستاد مرحوم فصوله. مرحوم فصول شاگرد صاحب مقابیسه، صاحب مقابیس داماد شیخ جعفر کاشف القطاع و شاگرد شیخ جعفر کاشف القطاع. خب اون مطلب چیه؟ ایشون گفتن که اگر ما بخوایم لوازم رو داشته باشیم با استصحاب، تعارض دو اصل پیش بیاد. مثلا ما اومدیم گفتیم که استصحاب کنیم عدم استحاضه رو، بعد نتیجه بگیریم که این حیزه ها؟ یا تو اون ملازمه مثلا علم اجمالیمون استصحاب کنیم حیات زید و نتیجه بگیریم موت عمرو، چون میدونستیم یکیشون تو اتاق مرده مثلا، یا بقیه. ایشون گفته در جاهایی که ما میخواییم این لازم رو داشته باشیم، با این استصحاب ها وجودش رو میتونیم درست کنیم. از اون طرف هم ما میتونیم استصحاب عدمی همین لازم رو داشته باشیم، یعنی نسبت به خود حیض ما شک داریم استصحاب کنیم، تا نبوده نبوده الان شک میکنیم هست یا نه، استصحاب کنیم عدم الحیضیه. پس اصل عدمی در جانب ایش لازم وجود داره، پس میشه تعارض بین استصحاب. این یه نکته. از نکته اول شد تعارض دو استصحاب در ناحیه لازم. نکته دومی هم که گفت از ایشون عدم شمول اخباره، ما دلیل نداریم برای مطلب. این خلاصه فرمایش ایشون. مرحوم شیخ اعظم جواب میده جانه
شما در اخبار این اخبار استصحاب.
این هم حرفشه. حالا شیخ میخواد تحقیق کنه کلام ایشون رو، یعنی حالا ببینیم. شیخ اعظم در جواب میفرماید که اما نکته شماره یک شما مسئله تعارض استصحاب ها. شیخ میگه ما ذهن شیخ این است، میگه یا باید این دوتا رو به هم زمیمه کنیم و رو هم یه دلیل بدونیم، یا منفک بررسی کنیم. اگر ایشون مشکلش تعارض استصحاب، یعنی لوخلیه و طبعه اخبار اینجا را میگیرد، لکن ما مشکلی داریم به نام تعارض، یعنی انحصر الان در اشکال شماره یک منفردن ببینیم اشکال رو. شیخ میگه اگه بخواییم منفردن ببینیم اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ شیخ میگه به خاطر این که یکی اصل سببیه که استصحاب ملزوم بدهد وجود لازم رو، یکی اصل مسببیه که اون اصل عدمیه در ناحیه ملزومه. شیخ میگه با وجود خود جناب کاشف القطاع سمدلکم و مقابیس و فصول و همه قبول دارن که اصل سببی بر اصل مسببی حاکمه. مثالی هم که منسوس در کلام خود اونها، مثالش ما قبلا خونیم، مسئله تقدم اصالت عدم تزکیه است بر اصالت طهارت، که آقا اگه این لحن اونجا افتاده بود، اگه ما استصحاب کردیم عدم تزکیه شو، دیگه نوبت به جریان اصالت طهارت و حکم نمیرسه، چون اصل سبب بر مسببی. خود اونا هم مثال رو زدن. پس اگر ما باشیم و فقط اشکال اول، که اشکال اول وارد نیست، مگه اینکه اشکال اول و دوم بخوان به هم زمیمه بشن میشه مسئله دیگری، که حالا رو زمیمش بحث میکنیم. همین یه تیکر اول بخونم بعد ادامه بدم بحث رو. بسم الله الرحمن الرحیم. قد استدل بعضون جناب فصول طبعا لکاشف القطاع استاد الاستاد. بله، منقول است که مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع خب مرجع تقلید بزرگی بود در زمان خودش، و بحر العلوم هم زنده بود در زمان ایشون، بحر العلوم هم مرجع بزرگی بود. مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع با حنک عمامه نعلین بحر العلوم رو پاک می‌کردن. در یک زمان هم بودن. طبعاً کاشف الغطاء علا نفی الاصل مثبت به تعارض الاصل فی جانب ثابته، ثابت یعنی خود لازم، و المثبت. فکما ان الاصل بقاء الاول، استصحاب میکنیم ثابت رو به ملزوم بزنی. آره میشه ثابت رو به ملزوم هم بزنی. ببخشید یه لحظه فکما ان الاصل بقاء الاول، ما استصحاب کنیم وجود ملزوم را، آره بزنیم ثابت رو به ملزوم، وجود الملزوم را، بعد نتیجه بگیریم وجود لازم را. کذالک الاصل عدم و ثانی مثبت بشه ثانی که بله بشه لازم، راست میکنیم اینطوری. ولیس فی اخبار الباب، خب این نکته، تیکه اول تعارض، تیکه دوم ولیس فی اخبار الباب ما یدل على حجیت الاستصحاب بالنسبت الى ذالک. ذالک یعنی چی؟ همون لازمه عادی و عقلی. ما در روایات هم دلیلی نداریم که اینجا رو بگیره. لان الاخبار مسوخه لتفریع الاحکام الشرعیه دون الاحکام العادیه، حالا والعقلیه و الی آخر. و ان استتبعت این عادیه ها احکاما شرعیه، که ما مثلا خدمت رو عرض کنم حیات زید رو استصحاب کنیم که ازش موت رو نتیجه بگیریم که بعد موت اثر شرعی برش بار بشه، استتبعت این احکام، این عادیات احکام شرعیه ای را، موت لازم باشد که پشت سر موت بیاید حکم شرعی به نام مثلا ارث. ها انتهایی خلاصه فرمایش این بزرگوار. اقول، شیخ جواب میدن، لا ریب فی انه لو بنی علا ان الاصل فی الملزوم قابل لاثبات اللازم العادی. اگه ما بنا رو بذاریم دلیل اینجا رو میگیره، یعنی میشه با ملزوم اثبات لازم کرد ولو لازم عادی باشد، لو بنیه دلیل داشته باشد. یعنی ما به اشکال اول منحصرا نگاه بکنیم، منفردا نگاه بکنیم، لم یکن وجهم لاجراء اصالت عدم اللازم، اصل دومتون دیگه وجود نداره. چرا؟ لانه این اصل در ناحیه ملزوم، اصل اول، حاکم علیها بر اصل در ناحیه لازم، اصالت عدم لازم مقدم است. چرا؟ اصل سببی. فلا
اصل واقعا اصل سببی نسبت
جانم عادی که
مثلا استصحاب حیات زید کجا سبب بر استصحاب مثلا متعلق
به فرض اینکه ملزوم و لازمی وجود داشته باشه دیگه. ببینید او به شرطیه که، حالا شما مثال اتفاق، مثال اون مورد شرطی اتفاقیه رو نزنید، فعلا شرطی های لزومی متعارفمون رو بزنید، اونا رو قبول دارید. اون یکی مورد خاص که مسئله شرطی اتفاقی است، درست میگید. او به شرط اینه که ملازمه به خاطر او قرینه خارجی درست بشه، چون اگه درست نشه اصلا ملزوم و لازمی پا نمیگیره. اما با فرض این که ملزوم و لازم پا بگیره، بعد اون موقع علت و معلولی میشن، سبب مسببی میشن. ببینید اشکال شما بر نمیگرده به حیث اینکه اینجا سبب مسببی نیست، اشکال شما برمیگرده به اینکه این مصداق مصداق سببی مسببی نیست. مسئله چرا؟ به خاطر علم اجمالی. میگیم باشه، اصلا شما مثالو ول کن، این مثال غلط. حیض و استحاضه چی؟ شمس و حرارت چی؟ پس ما ملاک اصلیمون ملزوم و لازمه. حالا تو اون مورد اگر ادعایی هست، این است که ادعا اینه که به قرینه خارجیه علم اجمالی نحو تلازمی شکر. ما هم خود اینجا فلسفه که نمیگیم دنبال، وقتی میگیم تلازم یعنی بریم رو علیت فلسفی، ما همون تلازمیه میخواییم که بین متضایفین هم وجود داره. میگه الان بین فوق و تحت علیت فلسفی قابل اثباته. بعضی ها گفتن بله، بعضی ها گفتن هم خیر، تو فلسفه هم هزار تا دعواست، اما فوقیت تحتی تلازم عند العرف با نگاه عرفی دارن حقیقت کافیه برای ما. پس ما خیلی دنبال اون سبب مسبب به معنای دقیق فلسفیش نیستیم، و همین مقدار در ما نحنفی کفایت میکنه برای ما. همین که یستق علی هذا انه ملزوم و یستق علی هذا ان هذا لازم لهذا الملزوم یکفینا.
اصل
یه دقیقه میشه من این جمله رو تموم کنم بعد گوش بدم؟ یه دقیقه عبارت فقط تموم بشه. فلا معنا للتعارض، میگه من وقتی اینا سببی و مسببی هم تعارض معنا در طول همه طولیت رافع مسئله تعارضه. علا ما هو الحق که اینا سببی مسببی هم و اعترف بیاز المستده، جناب خود کاشف القطاع و جناب فصول و اینا هم همه قبول دارن چی؟ من حکومت الاصل فی الملزوم علی الاصل فی اللازم. فقط شما اثبات کنید این ملزومه این لازمه، ها؟ تمام شد. اینجا هم نمیخوایم دوز عقلی خیلی فلسفی دقیقی بش. جانه؟ بله 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 اتفاقی نه. حالا اونجا هم قین خارجی کمک کرد به لزومی شدنش، شما میگی نه کمک نکرد، میگیم باشه پس مثالو بذار کنار، اصل قاعده که خراب نمیشه. خب فلا لذا ایفا نتیجه است، برای اینکه بگه ببین خودش هم معترفه داره یه مثالی میزنه که همه قبول کردنه که چی؟ فلا تو عارض و اصالت و طهاره لاصالت عدم تزکیه، هیچ وقت اصالت و طهاره مقابل اصالت عدم تزکیه نمیسته. چرا؟ چون عدم تزکیه موضوع طهارت و نجاست رو میسازه، پس سببیه. پس اگر جای اصالت عدم تزکیه آقا هذا اللحم مشکوک انه مزکا او میت، اینجا از حیث اینکه مشکوکون میتونیم اصالت طهاره کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، میتونیم اینو بگیم؟ میگه نه نباید بگیم. میگیم چرا؟ میگه چون اگر شما استصحاب عدم تزکیه داشته باشی اون شک شما رو تو دایره طهارت و نجاست دیگه بین میبره. شما اگر داشته باشید استصحاب عدم استحاضه را اون شک شما رو در ناحیه‌ای که این دم حیض است یا نه از بین میبره. اگر شما استصحاب داشته باشید حیات زید را شکتون رو در ناحیه موت یا حیات عمر از بین میبره. کل ذالکه چرا؟ بخاطر یه تلازمی برقراره. حالا چه منشأ تلازم علم اجمالی خارجی ما باشه چه هر چیز دیگری، میگه همه من باب واحدن، یعنی از استصحاب در ناحیه ای شک ما رو در ناحیه دیگر از بین میبره. به این تقریر دوباره بگو، وقتی من استصحاب کنم عدم استحاضه را شک من در این که این حیض است یا نه از بین میره، و چون کل دمه فی هذا المقام اما حیض او استحاضه، استصحاب کردیم عدم استحاضه را شک ما از بین میره. تمام شد با این قرائت. حالا ببینیم عبارت رو تمام بشه، الان گوش میدم به سؤال. خب فلو بنی علی المعارضه، خب ها اینم یه اشکال خلفیه، اینو یادم رفت تابلو بنویسم، اشکال خلفی. آقا باشه شما نمیتونید استصحاب کنید به خاطر تعارض، اشکال نداره. اگه به خاطر تعارض نمیتونید استصحاب کنید تابعتون کلیه، ببین تابع اینه یک اصل از ناحیه ملزوم، یک اصل از ناحیه لازم، اینها با هم تعارض کردن. شیخ میگه آقا این تابع کاری حیثیت تعارض مال حیث ملزوم و لازم بودن است، نه مال حیث این که این لازم عادی و عقلیه یا شرعیه. تابع شما تعارض سازه، هر وقت ورود به این تابع کردیم آخرش به تعارض ختم میشه. این دیگه چه لازمت اسمش عادی و عقلی باشه، چه لازمت شرعی باشه. یعنی اگر من اینجا به جای اینکه لازمم یه امر عقلی باشه مستقیم یه اثر شرعی داشتم، باز همین مشکل وجود داشت. پس اگر مشکل تعارض باشه دیگه فقط مسئله به عادی و عقلی ختم نمیشه، شرعی رو هم در بر میگیره. فلو بنیه پس این فاعل دوباره تفریع داره میاره، چون در واقع با تمرکز روی حیث تعارض به این اشکال رسید، اما خودش اشکال اون آخره میتونه جواب دو، اما از دل جواب اول داره تولید میشه. یعنی تو جواب اول چون تعارض رو منقح کردیم که حیثیت و تعارض سر حیث عادی و عقلی بودن سوار نشده، سر حیث تلازم سوار شده. میگه اگر اینطور شد فلو بنی علی المعارضه لم یکن فرقون بین اللوازم الشرعیه و العادیه. چرا؟ لان الكل احکام للمستصحاب مسبوقه بالعدم، پس اصالت العدم تو ناحیهش پیاده میشه او برن از کانال ملزوم به وجودش باید برسیم، میشه تا خب بفرمایید.
سبب مصدقه اینجا مطرح میکنم نگه سبب مصدقه شرعی نیست موضوع حکم شرعی نیست
خب باشه خب یه فلاو اولش گذاشتی گفتیم به شرط اینکه دلیل اینجا رو بگیر اول عبارت چی بود؟ گفتیم ببین بچه ها نوشتم منفردن اگه بنا کردیم که مشکلمون فقط تعارضه یعنی دلیل اینجا رو گرفته اعتبار شرعی داره سبقه شرعی داره داریم اینو میگیم
چون تو الان عبادل صدق و عدم صدق عب صدق و عدم صدق عب رو درست میکنم به کذاری که برعکس صدق و عدم صدق عب عب هم درست میکنم تصابق نیست یکی سبب بر دیگره نیست اینجا خب
باشه متوجه شدم به چی مگه ما گفتیم سبب و ببینید شما دوباره دارید سبب و مسبب رو میبرید رو حیث علیت من الزاما دنبال علیت نیستم تو علم و اصول هر جا جانم
ملازمه همینجوری حالت تصابقه
خب باشه الان هم وجود داره به همین شکلش وجود داره
پس اونم حاکمه یعنی عدم امر هم میرسونه
به هر
در موردتون که حیات زیدی
نه
از اون طرف
نه یه چیزی دوباره خراب میشه متوجه شدم فهمیدون چی ببینید بذارید اول مثال مسلم سبب مسبب رو یه بار با هم بیان بعد چگونگی اینجا رو بهش الحاق کنیم که شاید مشکل حل بشه ببینید تو مثال متعارف مثل اصالت عدم تزکیه ما اصلمون تو نایه موضوع جاریه بعد طهارت میره تو نایه حکم چون دلیل ما اینه که المزکا طاهر المیته نجس بعد اصالت عدم تزکیه رو مزکا و میته کار میکنه اصالت و طهارت رو ناحیه حکم کار میکنه بعد چون اینا تقدم و تأخر طولی دارن خیلی واضح برامون که این سبب است و این مسبب قبوله مشکلی نداریم دیگه حالا شما در واقع دارید اینو میگید میگید در ما نحن فی ان قلت اینا طولیت ندارن اینا هم عرض هم مفهوم این رو در عرض میکنن معلومه بریمسن پا تابلو ببینید شما سبب مسببیتون کجا بود میگفتید المزکا طاهر المیته نجس بعد میگفتید این حکمه این موضوعه بعد میگفتید این یکه این دوه این اول رتبتن این ثانیه این فرع این است بعد میگفتید لذا ما به این میگیم سبب به این میگیم مسبب بعد شما میگید خب اما در ما نحن فی طوری نیست در ما نحن فی وقتی من بخوام حیات زید رو نگاه کنم بخوام موت عمرم نگاه کنم اینا هم عرضن اینا در طول هم نیستن درسته؟ بگید لذا شما نمیتونید از این نفی ای کنید چون میشه از اینم نفی ای کرد اما از این نمیشه نفی ای کرد چرا؟ متأخرون رتبتن این رو دارید میگید خب حرف درسته اشکال واردیه به ظاهر اما یه چیزی توی وسط اومده اینو حل کرده چی حل کرده؟ این که ما بر اساس نقشه ای که تو بحث ریختیم اسم این شده ملزوم اسم این شده لازم چرا شما تا دیروز قبل اینکه من یه حرفو بزنم تا دیروز درسی گیر ندادید که آقا چرا به این میگی ملزوم به این میگی لازم اسمها رو برعکس کن اصلا ورش دار اینا هم عرضن الان که من یه حرفو زدم تازه متفتن شدی نه این معلوم میشه که خیلی دلیل توجیه منطقی نداره اگه توجیه منطقی داشت شما باید همون اولی که من داشتم میگفتم ملزوم لازم خفت بحثو میگرفتی میگفتی ببخشی ملزوم و لازم ترتب طولی میخواد اینجا ترتب طولی وجود نداره. پس ببین تو ارتکاز ترتب طولی هست. ایشون میگه من با همون ارتکازه یعنی طولیته دارم میگم اینا شبیه همند. حالا اشکال نداره، شما بگو حالا من تازه متفتر شما برمیگم از اول بحث رو عوض میکنم، میگم از همون اول کلمه ملزوم و لازم اینجا نیست. شیخ میگه من دیگه خیلی وثوق ندارم به این که چون شدیم مثل بله گفت که میریم تا آخر قصه، وقتی آخر قصه میبینیم جور در نمیاد برمیگردیم اولش انکار میکنیم. این روش خیلی آدم رو به اطمینان و وثوق نمیرسونه. من ارتکاز اولم این بوده که اینا ملزوم و لازم بودن. اگر تو توی ارتکاز متسلب بودی تا قبل از اینکه این مطلب فصول رو بخونی و این اشکا، یعنی قبول کردی نحو طولیتی سیدنا العزیز بگو به هر دلیلی در اینجا هست، پس دیگه تا آخر خط برو. هازا لا فرق بین هازا لا هازا. پس آقای نوروزی، یا ما از اول میگیم اینا ملزوم و لازم نیستن، راست میگی، اون موقع دیگه عطفش به اصل سببی و مسببی هم بلا وجه. یا شما قبول میکنی از اول که اینا ملزوم و لازم هستن، پس دیگه حالا که به اینجا رسیدی دبه نزن بگو تا آخرش دیگه. پس میخوام بگم اینطوری نیست که ما غفلت کردیم از احکام سببی و مسببی. این مهمه برام. یعنی شیخ با علم و اشراف به این که ما هو الملاک و المناط و الضابط الاصیل در این که به یکی بگیم سبب اصل سببی، به یکی بگیم اصل مسببی، ما هو المناط. آقای غلامی میگه من حواسم هست ترتب باشد، طولیت باشد، یکی رافع دیگری باشد. میگه این کبرای بحث منه و هازا انطبقت، این کبرا، این قاعده انطبقت علی مسئله اصالت عدم تزکیه. ها و الان نقول انطبق علی ما نحن فی. میگیم نه ما نحن فی هم ارزن. میگه شرمندتا، پس چرا تا حالا قبول کرده بودی که میگفتی ملزوم و همون که میگفتی ملزوم و لازم مصححه تو که اینجا هم بگی نحو طولیتی برقراره. پس من کبرا رو بلدم و خرابم نکردمه، سقرا هم تا الان تو خود طولیت رو داشتی فل جمله تعترفو به، الان یه دفعه شروع کردی دب بزدنه تو قصه، بازم اشکالی نداره، لکل اختیار. اگر مثل منی که از اول گفتی اینجا ملزوم و لازم و هنوز الان تو استقررت علی رأیه که در مسئله طولیت و لازم و ملزوم، برو حرف من رو بزن. اگر هم نه از اول کلمه ملزوم و لازم تو بحث هست کن، اینجا هم زیر بار اشکال من نرو. بسلام. پس سیستم شیخ کامله، خطایی توش اتفاق نیفتاده. درست شد آقا؟ خیلی خوب. اما بحث ادامه داره، قبول دارم. این آخرش گفت که ای فهمم چی گوی اما حالیم نی بود. بله، بعضی اکتوری میشن، یعنی واقعا لاینقطو به اصال. حرف خشنگی بودا، اما نمیم چرا همین تو دلم یه قیلی ویلی میره، اشکال حسش نمی کنم. بله بله، این یه قصه دیگه هم داره. بله، میگن گذاشتنش تو عوا دورش دادن. بله، اینم یه قصه ایه که بله براتون نگفتم این رو. بله، میگفت که یه آقا، این باید ایام تبلیغ براتون بگم، شروع ایام تبلیغ اینو یادتون میاره اگه میرید مبلغی. میگفت یه آقایی بود، این میرفت یه روستایی تبلیغ. خب دیدم بعد یه مدتی آقاهن یا شوتش میکنن بیرون یا همیشه امامزاده، حالت وسط نمیمونه. معمولا تو روستا و تو عوامی طوریه، یعنی یا واقعا ازش مراد میبینن و امامزاده میشه براشون، یا بعدنم بالاخره در میاد، گندش در میاد و دیگه میفرستنش بره خونه آقاش. بالاخره این آقا اثر کرد. بله، یؤثر کما علت تأثیر فی نفوس مستمعین و حاجات شرعیه و غیر شرعیه داد به این مستمعین و رسید به این که جناب آقای کت خدا احساس خطر کرد که اینه چی کارش کنی، این داره همه چیمونه خراب میکنه و که از خدای توتعه ای چید که بله از این توتعه های نرم روان جمعشون کرد مردم و گفت که آقا امروز میخوایم از آقا که برامون یک کرامتی از خودش نشون بده و انی اعترف و به اینکه ایشون صاحب نفس و صاحب کرامته و صلوات چه بفرستید صلوات چه بفرستید انداختنش تو چارچوب معرفت آقا رو آوردن گفت که چیه؟ گفت من ازت میخوام که این گربه رو بذاری تو قفس قناریه و گربه قناریه نخوره. اگر تو این کار کردی که پیغمبرمونی ما بهت سجده میکنی دیگه چی میخوام؟ صلوات چه بفرستید آقا علی این کار میکنه بود دیگه خیلی خشنگ. بله گفت چه کارش کنیم؟ گفت باشه اما به یه شرط، من این کار میکنم اما دیگه از روستاتون میرم. مردم گفتن نه بمونه آقا. بعد یه عده گفتن خب بسا بیلیم اصلا میتونه این کار کنه. دعوا شد گفت دیگه حالا من این کار میکنم اما میرم دیگه. گفت و یه شرط دیگه هم داره، این گربه رو به من بدید من یه دو دقیقه تو اتاق کارش دارم. یا العجب. بله گربه رو برداشت و رفت تو اتاق. دو دقیقه شد، سه دقیقه و چهار دقیقه گفتن آقا بیا آقا بیا. سلامات چه بفرست و آقا رو آوردن در باز کردن. آقا اومد بیرون با گربه خیلی محترم و دین. بله گربه هم شونه کرده گذاشتش قشنگ تو قفس قناری. گربه هم همینطور نشست قناری رو نگاه میکرد. هیچ گفت لا لا مردم سلامات میفرستاده همینطور. گفت خود دیگه من این کار کردم، شما هم کرامت و معجزه من دیدید، لیکن خود دیگه صلاح نیست من پیش شما بمونم چون من اسرارم هویدا شد و مقاماتم منکشف شد و خدا حافظ شما. آقا رفت و اینم رفت و دیگه روستا دیگه یه پیچ اول کوه که رد کرد گربه پرید قناریه ره. بله ترتیب شد داد رفت خوردش. اینا هم کت خدا داد زد آقا دروغ گفت برید آقا رو بگیرید. آقا دروغ گفت رفتن آوردنش. خیلی هم محترمانه برگشت و گفت تو دروغ گفتی. گفت که من کجا دروغ گفتم؟ صرف الوجود یوجد به وجود فرد واحد آن واحد حاصل شد دیگه. بالاخره شما میخواستید من گربه رو بذارم تو قفس قناری، صرف الوجودش محقق شد. نگفتید وجود دائم میخواد. بله دیدن راست میگه. دوباره گفتن صلواتی بفرست. بله آقا راست میگه. کت خدا دوباره مچل شد. گویا شما میگفتید دائم، من یه فکر دیگه میگم. شما گفتید تحققش، منم تحقق ما حاصل شد. بالاخره فلسفه و اصولم ریخ رو هم رو. بله بعد کت خدا گفت باش آقا من میرم از روستا، تو بگو فقط تو به ما بگو چی کار کردی که این اتفاق افتاد. شما فقط اینه به ما بگی من خودم میرم دیگه روستا مال خودت. گفت واقعا میری؟ بنویس امضا کن قول بده که میری. گفت باش قول میدم. نوش امضا کن. گفت خب هیچ، من گربه رو بردم تو اتاق گذاشتمش تو عوام دورش دادن. این گربه رو وقتی گذاشته بودم تو قفس قناری سرش گیج میرم نمیدید قناریه. آره و بنده خدا دیگه بعد 10 دقیقه چشاش سر جا اومد و سر طبیعت اولش حمله کرد. بله حالا بعضی وقتا بحث علمی ما مثلا تو رسائل و مکاسب اینطوری ما رو میذارن تو عوام دورمون میدن. آره و ما تا بیاییم به خودمون بیاییم ساعت تمامه دیگه. آقا هم میره و ما میبونیم. آره الحمدلله رب العالمین. اینم بالاخره از کرامات حوزویه است که بله فقط صاحبان عبا میتونن این کارو بکنن. بله یه جلسه ای رفته بودیم برای این ائتلاف بین این بچه حزب الله یا تو انتخابات مجلس تو تهران اون موقع که بس پاش نماینده شده بود دوست دوره قبل کایزون نورم قنبر. یه جلسه ای رفتیم و اینا دعوای خونی خود جمعشون کردیم و جمعشون که الحمدلله یه دو ساعت بعد همه با هم دست و گردن هم تخمه میشکوندن. گفتم حالا وقت عملیاتی بریم عملیات با هم دارید برای هم نوشابه باز میکنید. بله بعد آخر جلسه یکی چون میگه آقا چی کار کردی؟ ما اولش اینطور جنگ، آخرش الان همه دست در گردن هم و خوشحال و هیچ. براشون همین قصه رو گفتم. گفتم این به اینا میگن که معجزات عبا. معجزات عبایی ما زیاد داریم تو حوزه. این هم یکی از انحایش بود که بله حسل عندکم و فی مرعا و منبرکم. خب بریم سراغ اشکال بعدی. مرحوم شیخ میفرماید که اما کلام ایشون، حالا آقای نورزیه شما یه دوباره یه فلاش بکی بزن به اشکال ببین چی شد به نقل.
خب
بله، هر که عباش بزرگتر بله مقدار تأثیرش بیشتر. بله خب عرض کنم خدمت شما. برسیم به مطلب جناب کاشف القطا، جناب فصول و کاشف القطا. مطلب دوم هم این بود که اخبار اینجا رو نمیگیره. شیخ یه تیکش رو نمیگه تو عبارت، خاطر مسلم بودنش. او تیکه هم اینه، اگه شما واقعا مشکلتون اخباره، خب میشه اشکالی که خود ما داریم. اما انگار به قرینه این که اینو دارید ذیل مسئله تعارض مطرح میکنید، انگار اشکالتون فقط شمول ادله و اخبار نیست، ما باید مجموع عباراتتون رو با هم معنا کنیم. شیخ میگه لقائلن ان یقول، که منظور اینا از اون ذیل که گفتن اخبار اینجا رو نمیگیره، کأنه اینا خواستن یه دوگانه درست کنن. دوگانه این است که یا ما بریم سراغ اخبار و اصل عملی جواب میدیم عدم شمول اینجا را نمیگیرد، یا میریم سراغ امارات و ظن اینجا میشه تعارض. کأنه عبارتتون این داره میگه. متوجه شدید آقا؟ ببینید دوباره میگم، چرا شما اگه مشکلتون اخبار و عدم شمول اخباره، خودگه یه اشکاله، اخبار اینجا رو نمیگیره، تمام شد. اما به قرینه ای که اول تعارضو میگید و حواستونم به جنبه سببی و مسببی نیست، بعد میاد سراغ اخبار، این نشون میده انگار ببینید داریم دفاع میکنیم از شونا، میگیم که انه اینا که اسم تعارض رو اووردن و اصلا هم حواسشون به ماجرای اصل سبب مسببی نبود، چون اصلا تو وادی اصول عملیه اسم تعارض رو نیووردن، و الا شأنشون عجله که اسم تعارض رو تو وادی اصول عملیه بیارن، حواسشون به ماجرای اصل سبب مسببی جمع نشه. آیه نوروزی این تیکه هایی که دارم میگم تو شروع و اینا نیست، دارم اضافه میکنم به مطلب. ببینید شیخ چرا داره با این خانش جلو میره که اینا یه دوگانه دارن، الان میخواد اینو بگه. دارم مقدمه چینی میکنم. جناب شیخ میگه بزرگوارا شما اول تعارض رو گفتیده، مسجلم گفتیدش، بعدم پایین اومد گفتید لیسه فی اخبار البا، خب اینا با هم جمع نمیشه. و من باید به شما بگم بزرگوارا شما اعلام ای کار بودید، چجور تعارض رو گفتید حواستون به سبب و مسبب نبوده؟ شیخ میگه نه، انگار احترام قصه اینه بگیم اینا در واقع دو مسیر دیدنه، یا میریم تو امارات یا میایم اصول عملیه. اگه میایم تو اصول عملیه میریم تو اخبار، بگیم اخبار اینجا رو نمیگیره. اگه میریم تو امارات رفتن تو وادیه تعارض، لذا هم تو امارات دیگه اسم اصل سبب مسببی نیوردن، چون اصل سبب مسببی قانون باب اصول عملی اسم مال باب. پس معلوم شه اشکال قبل ما هم وارد نیست، چون اشکال قبل ما در فضایی بود که اینا تعارض تو وادی اصول عملیه مطرح کرده باشن، بعد میگید چرا سبب مسببی ندیدید. اصلا خود این که سبب مسببی ندیدن در حالی که خودشون هم به ماجرای سبب مسببی آگاهن و در خیلی جا مثل عدم تزکیه او رو اجرا کرده اند، همه اینا کاشف به عمل بیاره که اونجا که گفتن تعارض داشتن اماره میدیدن، اینجا که گفتن اخبار اومدن سراغ وادی اصول عملیه. پس به یک معنا من دارم از اشکال بالاییم دست برمیدارم، به یک معنا. خب شیخ که اما اگر مسئله به اینجا برسه، خب ما یه جواب بهتون میدیم. او جوابمون اینه که امارات استصحاب اگر بخواد بره تو امارات از چه باب معتبر میشه؟ از باب تعبد شرعی یا از باب بناء عقلا؟ بناء عقلا. اگه از باب بناء عقلا معتبر میشه، بناء عقلا ملاکشون افاده ظن، بناء عقلا ملاکشون افاده ظن، درست شد؟ خب اگر ملاک افاده ظن شد، دو تا مطلب میخوایم بگیم. یک، باز تعارض نداریم، چون یا از ملزوم به لازم مفید ظن میشه، که اگر از ملزوم به لازم مفید ظن شد، دیگه مستقیم اصل عدمی رو لازم نمیتونه مفید ظن باشه، چون ما در آن واحد توی شیخ رو نمیتونیم به دو طرفش ظن داشته باشیم. یا از ملزومه که میایید مفید ظنه، یا از لازم که میخواید بیایید مفید ظنه، که غالبا عند العقلا دومی مفید ظن نیست، اما اولی از ملزوم به لازم مفید ظنه. یه نکته. نکته دوم، وقتی از ملزوم به لازم مفید ظنه، تمام الملاک حجیت استصحابم افاده ظنه، یا از ملزوم به لازم ظن میدهد، فهو حجه، چه لازم عادی، چه لازم عقلی، چه لازم شرعی. چون داریم بنا عقلا هم میگیریم، مثلا تعبد شرعی که نگرفتیمش، نمیخوایم بگیم تو محکمه شرعیم، داریم میگیم این از قواعد عقلاییه که شارع هم قبول کرده. پس اختصاص به محکمه شرع عزیزان نداره. دارم اعتبار شرعی بود ملاک کلیه اول باب را آقای نوروزی، دارم اون رو توضیح میدم. میگه نه، اینجا دلیلمون بنا عقلا. وقتی دلیلمون بنا عقلا شد، بنا عقلا میگه از ملزوم به لازم مفید ظن حجت. اصلا دارم همونو میگیم الان،
یکی از
مصادیق همونه، درست شد؟ پس تا اینجا حله؟ ادامه داره، بس میخوام نرم توشون، وقت ندارم، میخوام هم یه تیکه رو نگه دارم. پس آقا مفید ظن است، چرا؟ چون از ملزوم به لازم افاده ظن حاصل شد، معتبره دیگه، لا فرق بینه لازم عقلی و لازم عادی و لازم شرعی. مخصوصا هم که التفات کن که اینجا شارع اعطا حجیت بشنه کرده که تو باب امارات کی بشه اعطا حجیت کرده؟ عقلا. شارع هم رضیه به قاعده عقلایی، قاعده عقلایی هم عمر اختصاصی به شرع. اگه شارع میخواست تعبدی مثل دلیل بیانه اعطا حجیت کنه، میگفتیم شارع برای محکمه خودش اعتبار کرده. اما الان دلیلمون هم کیه؟ عقلا جانم. فقط خب اصلا از اول ما رو نوعی شخصیش تمرکز نکرده بودیم، الان لا به شرط داریم جلو میریم فعلا، تا به شرط شیعش کنیم بعدا. آقا تا اینجا حل شد؟ خب بخونیم، وقتمون گذشت، میذارم جلسه بعد. فقط تو رو خدا من اینه تکرار نکنم جلسه بعد، از همینجا ادامش بدیم جلسه بعد، چون میخوام چند تا نکته اضافی بگم، همینجا ادامش بدیم. مصلی علی محمد و آل محمد. یا الله المحمود. آقا التماس دارم.